أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که خدمت عزیزان شروع کردیم و آخرین جلسه است که حقیر در محضر عزیزان هستم. البته جلسه الحمدلله ادامه داره، دو شب دیگه هم ادامه داره. بحثم رو جمع کنم انشاءالله از فردا شبم از عزیز دلم و جای موسوی زاده استفاده میکنیم. بحث این بود که آنچه که در روایات معصومین علیهم صلوات الله نسبت به کسانی که در آخر الزمان زندگی میکنن تأکید علاحده دارن و با بیانات مختلف بر روی اون پافشاری میکنن، بحث حفظ دین است. حفظ دین در آخر الزمان مشکل است. کسی با ایمان از دنیا می رود، ملائکه تعجب می کنند، کل خارق القتاد، کل جمره و مسائلی از این قبیل که عرض شد. راه های حفظ دین که در روایات مطرح شده است، یک مورد از توقیع مبارک امام زمان ارواحنا له الفدا بود: فاتقوا الله جل جلاله و ظاهرون على انتیاشکم من فتنه قد انافت الیکم. اگر میخواهید در فتنه ها شما رو کمک کنیم، تقوای الهی رو پیشه کنید. وقتی معصوم میفرماد این کار رو بکنید تا من دستگیری از شما کنم، چون ما راهی که غیر از دستگیری معصوم نداریم، حضرت فرمود راهش این است. مورد دیگر بحث ریا بود، چیزی که باعث میشد انسان دعای غریق بخواند به اجابت نرسد. چون امام صادق فرمود در آخر الزمان دعای غریق بخوانید برای اینکه دعای شما به اجابت برسد. اثر اجابت این دعای غریق این است که حفظ می شود دین شما در آخر الزمان. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینک. حضرت فرمود در آخر الزمان سیأتی علی الناس زمانون، یه زمانی می آید تخبث فیه سرائرهم، باطنشان خبیث اما تحسن فیه علانیتهم، ظاهرشون خوب. طمعاً فی الدنیا، به خاطر طمع دنیا. یکون دینهم ریاءاً، دینشون ریاییه. حضرت فرمود فیعمهم الله به عقاب، خدا مبتلا به عقابی اونها رو میکند. فیدعونه دعاء الغریق، دعای غریق میخوانند. فلا یستجیب لهم، به اجابت نمیرسد. یعنی دینشان حفظ نمیشود به خاطر ریا. مورد دیگری که عرض شد بحث دنیا بود، که حضرت فرمودن ما ذئبان ذاریان فی غنم قد فارغها رعاؤها. هیچ، ببینید مثال حضرت خیلی عجیبه. یک گله گوسفند بدون راعی، بدون چوپان، دو تا گرگ گرسنه، هم جائعان داریم هم زاریان داریم. دو تا گرگ گرسنه یا دو تا گرگ تربیت شده شکاری بیان، یکی اول فی اول هایی که فی آخره، یکی اول این گله، دیگری آخر گله. چوپان هم نداشته باشد این گله، چقدر ضرر میزند به این دو تا، چقدر ضرر میزنند به گله. ما ذئبان ذاریان به افسد من حب المال و شرف فی دین المسلم. اینا ضررشون کمتر است از کسی که حب دنیا دارد نسبت به دینش، چقدر ضرر میزند حب دنیا. که این موردم عرض شد. مورد دیگر استخفاف به مؤمن بود. من استخف به مؤمنن، هر کسی یکی از شیعیان ما، محبین ما رو کوچک کنه. فی نستخف، ما رو کوچک کرده، ما اهل بیت رو کوچک کرده. که اینم خیلی پیام تکان دهنده ای داره که حواسمون باید جمع باشه، نسبت به موالیان امیرالمومنین با احتیاط رفتار کنیم. اولم از خونه هامون شروع کنیم. اینم مورد بود مفصل خدمت عزیزان عرض شد. مورد دیگر بحث دعاست. فاذا هو دعا و الح فی الدعاء مات علی الایمان. حضرت فرمود کسی که دعا کند کافی و شریف، فقط نه دعا بکند، الحاق در دعا، الحاق یعنی پافشاری، پافشاری در دعا داشته باشد، این مات علی الایمان، با حالت ایمان از دنیا میره. دعا کردن و الحاق در دعا، پافشاری در دعا در امور دنیوی خوب نیست. ان الله کره الحاق الناس بعضهم علی بعض ولکن یحب ذلک لنفسه. خداوند پافشاری، دست درازی بندگانش نسبت به همدیگر رو دوست نداره. دیدید بعضی های دستشون جلوی حسن درازه، تقی درازه، این رفیق اون رفیقه، دستشون درازه. دان فرمود این رو خدا برای بندگانش دوست نداره، کره، برش کار مکروهی، خوب نیست. اما یحب ذلک لنفسه، این کار رو برای خودش دوست داره که انسان در خانه خدا رو زیاد بزنه، زیاد در خانه خدا گدایی کنه. تعبیر مولامون امیرالمومنین نهج البلاغه خیلی زیباست، میفرماد انما وجهک جامد، آب روی تو جامد است. آب رو یعنی آب رو، کنایه از اون شأن و جایگاه و شخصیتی که انسان دارد. ما وجهک جامد، فندر الى من تقترهو. ببینی این آب رود که جامد هست رو جلوی کی به زمین میریزی، مایعش میکنی، از بینش میبری. ما حتی در روایات داریم اگر یک مرتبه احتیاجم پیدا کردید قرض کنید، مثلا اشکالی نداره، اما داره پیش چه کسی برید؟ مثلا حضرت فرمود کسی که نوکیسه است، این رو در خانهش نرید، دست جلوش دراز نکنید، ازش طلب قرضم حتی نکنید. انسان بخیل سمتش نرید. آدمی که از لحاظ خانوادگی اصالت خانوادگی نداره سمتش نرید، طلب مال ازش نکنید، شما رو کوچک میکنه. اصالت خانوادگی هم آنچه که در روایات هست با اون چیزی که ماها بین هم دیگه مرسوم هست اونم فرق میکنه. ما اصالت خانوادگی یعنی مثلا چه میدونم معروف باشه، مثلا نسلشون این چنین باشه، آن پسر فلانی باشه، پسر بیسا، نه، تو روایات اصالت خانوادگی که میگن مخصوصا اونایی که میخوان طلب همسر کنن، از خصوصیاتی که در روایات مطرحه چند چیزه. یکیش حیاست، چون همه چیز رو میشه به طرف مقابل منتقل کرد، اما حیا اعطایی نیست. کسی حیا داشت داره، نداشت نمیشه او رو با حیا کنی. یک حیا، دو حضرت فرمود اصالت خانوادگی. اصالت خانوادگی یعنی معروف باشند به خصوصیات مثبت اخلاقی، مثلا خانوادهشون معروف باشه به سخاوت، حسن خلق، جوانمردی، به اینا میگن اصالت خانوادگی. نه از فلان طایفه باشه، از نمچه باشه، اینا مهم نیست، اینا که بین ماست. حضرت فرمود ببین آب روی خودتو پیچه چه کسی از بین میبری، چه کسی میریزی. در تعبیر دیگر حضرت فرمود شما در خانه بندگان خدا که میرید ذلیل میشید، در خانه خدا میرید عزیز میشید. وجود نازنین رسول اکرم ارواحنا له الفدا، اینم جالبه، حالا تو پرانتز عرض بکنم، کافی شریف. لحظه آخر بعضی به حضرت گفتن آقا ما میخوایم با شما محشور بشیم، چکار کنیم؟ حضرت فرمودن چیزی از غیر خدا طلب نکنید. جالب. بعد روایت در کافی شریفه. کار به جایی رسید اصحاب سر سفره بودن، اگر نمکی دم دستشون نبود دورتر بود حتی اینم نمیگفتن، ببین نمک رو مثلا دست، اینقدر آیت میکردن چیز از غیر خدا انسان طلب نکنه. از روایت دیگر شیعیان ما از غیر خدا طلب نمیکنن ولو مات جوعا و عطشا، اگر گرسنگی تشنگی بمیرن شیعیان ما چیزی طلب نمی کنن. حالا اون شیعه است، حالا محبی هم اگر خواست طلب کنه اشکالی نداره، اما باز ببینه پیش کی میره، دست جلو چه کسی دراز میکنه، از چه کسی طلب مال میکنه. یک نفر رو من داشتم قرض کرد از یکی از مخالفین، قرض کرد، من بعد فهمیدم تمام زندگیش پاشیده شد و الان هم هیچ زندگیش جمع نمیشه. مهمه که انسان در خانه چه کسی میره. از بحث دور نشیم. حضرت فرموده هر کس دعا بکند و الحاح در دعا، پافشاری در دعا داشته باشه، این ما تعلل ایمان، مکرر در طول روز از خدا بخوایم خدای عاقبت ما رو ختم بخیر کن، ثبات قدم بده در ولایت امیر المؤمنین، فثبتنی الله بالقول الثابت و ثبتنی الله بموالاتکم، خدای ما رو ثبات قدم بده موالات ائمه معصومین علیهم صلوات الله. خیلی ها ادعای محبت کردن به آخر نرساندن. یکی از اساتید ما میگه من 10 نفر از اولیاء خدا رو دیدم، از 10 تاشون یه سوال کردم، 10 تاشون یه پاسخ دادم جداگانه در طول عمرم. از 10 تا پرسیدم یه حال خوشی بهم دست میده، مجلس خوب میرم، احساس میکنم نزدیکم به اجابت دعا، چیکار کنم؟ 10 تا گفتن دعا کن خدا عاقبت تو ختم بخیر کن. یه عاقبت بخیری خیلی مهمه. اما الحاح در امور مادی در روایات ما نهی شده، همونطور که این طرف سفارش شده، اما الحاح در امور مادی برعکس نهی شده. هی پافشاری نکنیم، خدای من حتما بچه میخوام، خدای من حتما خونه بزرگ میخوام، خدای من حتما چه میدونم ماشین آنچنانی میخوام، حتما فلان جایگاه مسئولیتی رو میخوام. بگید خدایا هر آنچه که به صلاح ماست من اعطا کن. ما نمیدونیم چه چیزی صلاحمونه. عبدی، حدیث قدسی، عبد من، بنده من، اطعنی فی ما امرتک، هر چی من بهت میگم اطاعت کن، هر امری که بهت دارم اطاعت کن. فلا تعلمنی ما یصلحک، نمیخواد به من خدا یاد بدی چی به صلاح توه. و گاهی ما برای خدا خط نشون میکشیم. دیدید بعضی هم چجوری حرف میزن. رفتم حرم امام رضا بهش گفتم یا این مسئله رو میدی یا میرم پشت سر من نگاه میکنم. برو پشت سر تو نگاه نکن، مثلا انگار دم و دستگاه امام رضا مثلا تعطیل میشه، آقا اگه پشت سرش نگاه نکرد مثلا عالم وجود به هم میریزه. خب برو به سلامت، خدای حتما این مسئله رو بده، ولی فلان کار رو نمیکنم، فلان عبادت رو نمیکنم، نکن. معلوم نیست چه به صلاح ماست. تسلیم در دعا، و این که اگر انسان دعا کرد تسلیم امر خدا باش، آخرش بگه خدایا من دوست دارم اما هرچه تو میپسندی. یکی آقایین علما میگفت یک شب بچهش از دنیا رفته بود، خیلی این بچه‌مو دوست داشتم، خیلی هم گریه کردم، خیلی ابراز ناراحتی کردم، در عالم رؤیا دیدم این بچه ما بزرگ شده، شده لات شماره یک شهر، همه نشونش میدن با انگوش میگن این پسر فلانی ها، یعنی عالم شهر پسر فلانی. تو عالم رویا میگفتم ای کاش مرده بودی، ای کاش مرده بودی، ای کاش مرده بودی. بیدار شدم هنوز رو زبونم بود، هی میگفتم ای کاش مرده بودی. سجده شکر به جا آوردم، خدایا ما نمیدونیم چه به صلاح ما هست، هر چه او میپسنده. خیلی از بزرگان به خیلی از جایگاه ها که رسیدن به خاطر یه مشکلی بود که در زندگیشون داشتن، یه مسئله بود، یه اتفاقی بود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، شون میفرمود من تمام عمرم مریض بودم، یکی از مریضی های من 40 سال طول کشید، همیشه برام سوال بود که چه اینقدر من مریض بودم، هی از این مریضی در میام تو اون مریضی بعدی. بعد دیدم اگر الان متوجهم من یک حالت طبعم یک حالت خلاصه غنایی داشت، یک حالت تبختری داشتم. حجره ما معروف بود به سید فاضل در فیضیه، هر کس در هر کتابی مشکل علمی پیدا میکرد کتاب به دست میامد در حجره ما، من مشکل حل میکردم، مسئله رو حل میکردم، معروف بود به سید فاضل. دیدم اگر این مشکلات پیش آمد نمی کرد، ای چه بسا من مغرور می شدم، متکبر می شدم، خلاصه یه منی تو وجودم ایجاد می شد. این مریضی ها باعث شد که هی ما زمین می خوردیم، هی حالت ضعف داشتیم، هی حالت، در روایت دارد اگر سه چیز در بنی آدم نبود ادعای خدایی می کرد. یکیش فقره، یکیش مریضیه، ادعا خدایی میکرد. سوم مرگ. اگر اینها در وجودش نبود ادعای خدایی میکرد. تسلیم. خدایا هر آنچه که به صلاح ماست به ما اعطا، هر آنچه که صلاح نیست بگیر. عیسی ابن مریم داشت عبور میکرد از یه خرابه ای. حالا شک کردم که عیسی ابن مریم یا موسی ابن عمران بود علیه مسلات و سلام. داشت عبور میکرد، به نظرم موسی ابن عمران بود. این بنده خدا فلج بود، توی خرابه افتاده بود، عبور کرد و این فلج رو دید. فلج بهش گفت از خدا بخواه، خدا من رو شفا بده. گفت از خدا میخوام هر آنچه صلاحیت محقق بشه. گفت نه، دعا کن من شفا پیدا کنم. خیلی اصرار کرد، الهاح در امور دنیوی. گفت خدا شفا شد، شفا شد. خلاصه رفت همینجور که داشت عبور میکرد به یه روستایی رسید. همون روز به یه روستایی رسید، مردم جمع شدن، تجمع کردن. رفت جلو، چه خبره؟ گفتن که یه نفر رو کشته، منتظر بودیم شما بیایید خلاصه حکم جاری کنید. نگاه کردید اون بابایی که فلج بود، ابو بصیر از شاگردان نزدیک امام صادق علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا جان من میدانم شما قدرت دارید، من رو بینا کنید. بینا کردن برای شما کاری نداره، مثل عیسی ابن مریمی بینا میکنه، مثل عیسی ابن مریمی مرده زنده میکنه. شما کجا، عیسی ابن مریم کجا؟ در روایت دارد ما اقام الله عیسی ابن مریم آیتا للعالمین، خدا عیسی ابن مریم و نشانه ای برای عالمین قرار نداد، الا لخضوعه لعلی ابن ابی طالب، الا به خاطر خضوعش در مقابل مولای ما امیر المؤمنین. حالا مرده زنده کردن برای امیر المؤمنین کاری نداره، برای ائمه. گاه این چشم من نابیناست، دوست دارم عالم رو ببینم. حضرت دست کشیدن بینا شد. حضرت فرمود اگر نابینا باشی من بهشت رو برای تضمین میکنم، اما اگر بینا، عرض کرد آقا اگر بینا بودم چه؟ حضرت فرمود باید بری پای حساب و کتاب، حالا یا بهش میری یا نمیری دیگه اون با خودت، اونو من تضمین نمی کنم. عرض کرد آقا کوریمو من برگردون، نمیخوام بینا باشم، کور باشم بهشت برم تا اینکه بینا باشم احتمال 0.5% هم آدم بده که بره جهنم نمیارزه. این نکته بسیار بسیار با اهمیت، الهاح پافشاری در امور اخروی. نکته دیگری که عرض کنم خدمت عزیزان در دعا، خیلی هم اذیتتون نکنم، بحث استرار در دعاست. ببینید درباره استرار، معنای استرار چیه؟ معنای استرار این است که انسان امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، که در قرآن مطرح است، اجابت دعا به استراره. استرار یعنی از همه امور دنیوی انسان کنده بشه. به تعبیر حدیث قدسی هو یعلمو انی اذر و انفع، من خدا ضرر میرسونم و نفع میرسونم، دیگری رو اصلا هیچ کسی توی عالم مؤثر نداره، اشکالی هم نداره که من برم یه کسی کاری انجام بده، خلاصه وسائط امورم هستن، اما ضرر و نفع رساندن دست خداست. نه کسی میتونه ضرر برسانه نه نفع برسانه الا بالله، الا به قدرت الله و دست خدا، کس دیگری کاری توی عالم نیست. این آدم واقعا در دعا مد نظرش باشه. این که امام صادق علیه السلام فرمودن دعا که میکنید این چنین دعا کنید، فظن حاجتک بالباب. از حضرت پرسیدن درباره این تعبیر قرآن ولی یؤمنو بی، وقتی دعا میکند و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، اجیب و دعوت الدها اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. که اینم آیه عجیبیه. این آیه شاید لطیفترین آیه قرآن باشه. در هیچ جای قرآن خداوند متعال اینقدر تعبیر متکلم وحده نزدیک به خودش مطرح نکرده. اذا سألك عبادی، اگر طلب بکنن از من، کیا؟ عبادی، بندگان من. اذا سألك عبادی عنی، از من، فانی، پس من قریب، نزدیک به اونها هستم، اجیب و اجابت میکنم من، دعوت دعا ادادان فلیستجیبو لی، اجابت میرسانم من برای اونها. شرطش این است ولیؤمنو بی، به من ایمان بیارن، لعلهم یرشدون. اگه کسی اینجوری دعا کرد، دعا رشدش میده. هیچ کس به اندازه مولای ما امیر المؤمنین اهل دعا نبود. رجلون دعا، حضرت خیلی زیاد دعا میکردن. به حضرت عرض کردن ولیؤمنو بی یعنی چه؟ ایمان به خدا. حضرت فرمودن یعنی این که بداند نفع و ضرر با خداوند متعال، یک. دو، برای به اجابت رسیدن هیچ مانعی نیست الا دعا. من که دعا میکنم میگم 50-50 دیگه، حالا دعا میکنیم یا میگیره یا نمیگیره. امام صادق علیه السلام فرمود فظن حاجتك بالباب، انگار اجابت پشت ای دره، معطل شما دست بلند کنی فقط به اجابت برسه. این سوال مطرح میشه. خب ما خیلی مواقع شاید دعا کردیم، این چنینم بودیم، مسترم بودیم، اما به اجابت نرسیده. اجابت همیشه در رسیدن به آن چیزی که مد نظر ماست نیست، گاهی اجابت در عدم اجابت. محضر یکی از بزرگان بودیم، جمله زیبایی فرمود من یه عمری از ما گذشت، 80-90 سال از ما گذشت، یه مقداری از عمرمون رو ما مشغول دعا بودیم. یه روز میگفتیم خدایا من این فرد رو میخوام همسرم بشه، خدایا فلان خانه رو در فلان جا میخوام، خدایا فلان کار رو میخوام. یه مدتی از عمرمون در دعا گذشت، مثلا نصف عمرمون اینجوری گذشت. نصف دیگر عمرمون به شکر گذشت که الحمدلله که او دعاهامون به اجابت نرسید. خیلی از دعاهایی که ما کردیم اگر به اجابت برسید بیچاره میشدیم. میگیم خدایا شکرت میکنیم که اون دعاهایی که کردیم نشد، اگر میشد بیچاره فلانی رو که گفتیم اگر باش وصلت میکردیم بیچاره میشدیم، ای تو فلان کار میرفتیم بدبخت میشدیم. اینم یک نکته که تسلیم در دعا انسان باید داشته باشه. اقرار به گناه در روایات مطرح شده که حضرت فرمودن خداوند از گناهی در نمی گذرد الا بالاقرار. اقرار پیش بندگان خدا حرام، گناه کبیر است. انسان حق نداره گناهشو برای کسی نقل بکنه. حضرت فرمودن گناه صغیره ای رو کسی برای کسی نقل بکنه، خدا به ملائکه الله می فرماید براش کبیره بنویسید. چرا آبروش رو پیش بنده من برد؟ ما مالک آبروی خودمون نیستیم. مؤمن آبروش خیلی ارزش داره. یکی از مستحبات، این جالبه، برای قاضی اینه که در حق الله نه حق الناس حرف تو دهن متهم بذاره تبرئه شه. یه کسی من میگن آقا شراب خورده، بگه آقا یک دوایی هم هست همین خلاصه بورو داره، شاید اون دوا رو خورده. اینه بگه بله من همون دعا، تبرئه شه بره. آبروی مؤمن حفظ بمونه، شاید فردا خواست توبه کنه. مردم که مثل خدا نیستن، یه گناه دستشون بیفته دیگه واویلاست، واویلاست. در یکی از شهرستان‌ها یه خانواده‌ای همون هستن، یکی از افراد خانواده رو، خانم اون خانه رو، یک کسی تهمت زد، واقعیت هم نداشت. حالا اگر واقعیت هم می‌داشت حق این کار رو نداشت، حالا واقعیت هم نداشت، تهمت زد. این ننگ برای این خانواده ماند. 150 سال از این قضیه میگذره، هنوی خانواده برای شوهر دادن دخترانشون مشکل داره. این قیامت خدا میخواد چجور با این بنده خدا حساب کتاب کنه من نمیدونم، یالا خودش میدونه. من احزن مؤمنن، هر کس یکی از موالیان ما رو اذیت کنه، اذیتش کنه، یه حرفی بزنه اذیتش، نه اینجوری. ثم اعطاه دنیا. خوب عزیزان توجه کنید روایت رو، امام صادق علیه السلام فرمود بعد همه دنیا رو بهش یک جا بده، همه دنیا مالش باشه اولا بهش بده. لم یکن ذلک کفارته، این کفاره این که دل مؤمن ما رو شکسته نمیشه. البته روایت داریم اگر کسی حق و ناس گردنش آمد استغفار بکنه، کار خیر بکنه، بذاره خلاصه برای قیامت که به جاش بده به اون بنده خدا. اما حضرت داره این نکته دیگه ای رو میفرماد، این که تو یکی از موالیان امیرالمؤمنین رو دلشو بشکنی یه لطمه ای برای تو دارد از لحاظ معنوی که این قابل جبران نیست، قابل جبران نیست. اینم یک نکته که در روایات ما اقرار به گناه مطرح است. مورد دیگری که در روایات مطرح است، دعای در زمانی است که انسان راحت است، از دعا فرخا، وقتی هیچ مشکلی نداره. حضرت فرمودند در زمانی که مشکلی ندارید دعا بکنید، برای اینکه در زمانی که مشکلی براتون پیش آمد میکنه صداتون برای عالم بالا آشنا باشه. لیستخرج حوائج فی البلا، خدا اگر کسی این چنین بود حوائجشو در بلاها به اجابت میرسان. مورد دیگری که در روایت مطرح هست که جالبم هست، بعضی از این ضرور مسئله هایی که بین ماها مرسومه روایته، دعوا میکنن میگن آقا صلوات بفرستید، در روایت دارد حالا صلوات بفرستید اشکال نداره، صلی الله علی آل محمد و عجل فرج. یکم عزیزان جلوتر تشریف بیارید، صلوات فرستادن یکم جلوتر تشریف بیارید، خدا خیرتون بده، یکم جلوتر خدا خیرتون بده، این سمت خیلی جای خالی هست، یکم عزیزان جلوتر تشریف بیارن. بعضی عزیزان نذر کردن تکان نخورن، نذرشون قبول باشه، اینم نذریه. یکم جلوتر خدا خیرتون. این مسئله که مثلا دعواشون میشه میگن صلوات بفرستید، در یکی از آثار صلوات برطرف شدن کینه هاست و بعضی از مثال های دیگه. این مثالی که از هر چیزی که بترسید به سرتون میاد، اینم من روایتشو بار اول دیدم برام جالب بود، بعد از امام صادق علیه السلام من تخوفه، هر کی میترسه من بلا ان یصیبه، میترسه بلایی به سرش بیاد، اینم جالبه. فتقدم فیه به دعا، حضرت فرمود یک کاری انجام بده، از هر چی میترسه یک کار انجام بده به سرش نمیاد، چه بکنه؟ فتقدم فیه به دعا، دعا کنه بگه خدایا من از اینجور مردن میترسم این به سرم نیاد، دعا کنه. حضرت فرمود لم یره الله عز و جل ذالک البلا ابدا، خدا هیچ وقت نمیگذاره این بلا به سر اون بنده خدا نازل بشه. روایت دیگر عرض کنم عرضم تمام. این روایت هم روایت جالبی است، مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه نقل میکنه، چون ما روایات زیاد داریم درباره نام اهل بیت علیهم صلوات الله، که اگر کسی خدا رو به پنج تن آل ابا قسم بدهد خدا از گناه او در میگذرد. ما بعضی از اسرار عالم خیلی راحت دستمون آمده، لذا قدرش نمیدونیم. آدم ابوالبشر تا 40 سال نوشتن گریه کرد وقتی رانده شد، تا 40 سال گریه میکرد. بعد 40 سال فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، کلماتی بهش یاد دادیم با اون کلمات ما رو خواند فتاب علیه، توبش پذیرفته شد. کلمات چه بودند؟ یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم. یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدا رو به پنج تن قسم داد، توبه پذیرفته شد. این روایت هم جالبه، کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، به حضرت عرض کرد آقا من با کسی روبرو شدم، به من گفت تو کی هستی؟ گفتم ابن آدم. گفت همون کسانی که در ملأ میگن دشمن شیطانن اما در خفا دوست شیطانن. گفتم آره از همونا. گفتم تو کی هستی؟ گفت من شیطانم. شیطان در روایات، چندین روایت داریم که شیطان در بعضی از قضایا مجسم شده، از جنس جنم که هست، جنس لطیفه، میتوانه خودش رو به شکل بعضی از موجودات در بیاره. اول کسی که بیعت کرد با اولی امیرالمومنین فرمود اون پیرمرد رو قبلا دیده بودید؟ گفتن نه. حضرت فرمود دیگه هم نمیبینیدش، اون شیطان بود. چند جا داریم در تعابیر روایات، در روایات عجیبی دیدم که در خانه امیرالمومنین هم به عنوان سائل آمده است و امیرالمومنین رو رد نکرده. اینم خیلی عجیب بود برام. برای ملا اسماعیل سبزواری نقل کرده در ملائکه و ابلیس، لم یرد سائل، هیچ سائلی رو امیرالمومنین در تمام عمرش رد نکرد. ما قال الله للسائل قط، امیرالمومنین در تمام عمرش به یک سائل نه نگفت. واقعا حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد، کسی مولایی مثل امیرالمومنین. گفتم خب، گو آمدم تو رو نصیحت کنم. گفتم بگو. گفت هیچ کس رو نمیتوانی پیدا کنی در این عالم مثل من. خدا رو در عوالم مختلف عبادت، در عوالم مختلف معصیت کرده باشه، مثل من پیدا نمی کن. عالم عجیبی بوده شیطان. بعد از روایت که طرح کرد، امام باقر علیه السلام فرمود همین چیزهایی گفت، صدق بلسانه، زبونش راست گفت، و کفر به قلبه، قلبش کافره، اما حرفایی که زده درسته. حضرت تایید کرد قضیه رو. گفت خب، گفت اگر میخوای تو دنیا راحت باشی، استعن فی الدنیا علل کفاف و العفاف. تو دنیا کفاف و عفاف، عفت، هرچی خدا به اندازه نیازت که دست تو جلو کسی دراز نکنی بداد، اینجوری زندگی کن، در دنیا راحت زندگی میکنی. تکلف کرد نباشد خوش توان زیست. این بیت شعر حاصل چندین روایت. تکلف کرد نباشد خوش توان زیست. حالا تکلف نسبت به لباس، جایگاه، مقام. تعلق کرد نباشد خوش توان رفت. کسی تعلق بده این دنیا نداشت، راحت از این دنیا می. گفت واستعن علی الاخره، اگر میخوای در آخرت راحت باشی، استعین علی الاخره به حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. میخوای آخرت راحت باشی، محبت امیرالمومنین. بعد گفت در اون عالم من کسی رو ندیدم به مقامی رسیده باشد الا به محبت علی ابن ابی طالب رسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلمان فارسی رو هم خواب دیدن، هدیه الاحباب مرحوم شیخ عباس قمی. خواب دیدن گفتن سلمان چه به دردت خورد؟ گفت ما نفعنی، هیچ چیز درد من نخورد الا حب علی ابن ابی طالب علیه السلام. عجیب، سلمان هیچ چیز غیر از محبت علی ابن ابی طالب به درد من نخورد. گفتم این چیزا رو تو میدانی؟ فکر قیامتت هستی؟ قیامت میخوای چیکار کنی؟ قد بدگان خدا رو راهشون رو کچ کردی، بیچاره کردی؟ گفت من خیالم راحت، من یه سری میدانم، قیامت خدا رو به اون سر قسم بدم از من در میگذر. گفت چه سری؟ همین کلمات رو شروع کرد خوندن، خدا رو قسم میدم به پنجتن آل عبا از گناه من در میگذرد. آمدم خدمت امام باقر علیه السلام، گفتم آقا جان این حدیث درست؟ حضرت فرمود بله. عرض کرده پس شیطان نجات پیدا میکنه؟ حضرت فرمود نه، اسامی ما فراموشش میشه. یکی از مصیباتی که گناه دارد باعث میشد که انسان نور وجودش که محبت اهل بیت علیهم صلوات الله است، این نور کم بشه. این روایت روایت جالبی است. شیخ صدوق علی الله مقامه میگه کسی رو انداختن در آتش جهنم، انداختن ان عبدا مکث فی النار یناشد الله 70 خریفا و 70 خریفا، 70 خریف 70 خریف در 70 خریف. خب یعنی 4900 خریف. و الخریف 70 سنه و 70 سنه، هر خریفی هم 70 در 70، 70 در 70 سال. این مانده بود، هر چی که میگذشت خلاصه در آتش بود، داشت عذاب میدید. یک لحظه به یادش افتاد که ما در دار دنیا محبت اهل بیت علیهم صلوات الله داشتیم، شروع کرد قسم دادن خدا رو به همه معصومین علیهم السلام. همین که قسم داد، خداوند متعال فرمود از آتش بیرونش بیارید. یعنی این فترت فراموشش شده بود، اسامی مبارکه معصومین علیهم السلام. اما و عزتی و جلالی لولا سألتنی به لأتعتو هوانک فی النار. خداوند فرمود به عزت و جلالم قسم، تو آتش میخواستم نگرد داره. لکنه حتم حتمته على نفسی، ولی یک چیز رو من بر خودم واجب کردم. لا یسألنی عبد بحق محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کسی من رو نمیخواند به حق اهل بیت علیهم صلوات الله الا غفرت له، الا اینکه از گناه او در میگذارم. عرضم تمام. قضیه کربلا یک جنبش مصیبت و جنبه ای که ما میخوانیم به سر و سینه میزنیم، اما یک جنبه قضیه کربلا آن بود که خون ابا عبدالله علیه السلام یه انقلابی در عالم ایجاد کرد. بعد از قضیه کربلا قریب 4 نفر از کسانی که در کربلا از قتله ابا عبدالله، زنهاشون بهشون سم دادن کشتنشون. قریب اونجوری که در ذهنم هست قریب بالای 10 نفر از زنهای اینا ازشون طلاق گرفت. چه اتفاقاتی برای خودشون افتاد؟ وارد در خانه شد، دیدن امامه ای باشه، امامه رو دیدن روی این امامه مقداری خون پاشیده شده است. زن گفت این چیه، این از کجا آوردی؟ گفت از کربلا آورده. گفت خدا تو رو لعنت کنه، یعنی این امامه فرزند رسول خداست؟ گفت بله. رفت خونش رو شست، به زن گفت من دست نمیزنم. خون رو شست، بر سرش گذاشت، مجنون شد، دیوانه شد. زن و بچه خودش بردنش تو بیابانها رهاش کردن، گفتن حیوانات صحرا تو رو تکه پاره کنن، تو ننگی در خانه ما بمانی. 4000 نفر اهل یمن حرکت کردن آمدن. از این 4000 نفر 4 نفرشون زنده بود، 3000 نفر قیام توابین 3 نفرشون زنده ماند. قوغایی کرد خون ابا عبدالله علیه السلام. وقتی تو شام وارد شدن، با اون حالت وارد شدن در شام، بزرگ مسیحی ها بلند شد، گفت برید ناقوسا رو به صدا در بیارید. دستگاه ابا عبدالله چه خبر؟ ناقوسا رو به صدا در بیارید. گفتن برای چه؟ گفت من این سر رو کنار ابو طالب دیدم، این فرزند رسول خدای این هاست، فرزند پیغمبر این هاست. ناقوسا رو به صدا در بیارید، شمشیر بکشید، نکند عذاب نازل بشه. شمشیر کشیدن، 200 نفر جوان مسیحی شمشیر کشیدن، کشته شدن. ام کلثوم سلام الله علیها براشون دعا کرد، فرمود خدا شما رو رحمت کند، کسی نبود به فریاد ما برسد، شما به فریاد ما رسیدید. یک نماز نخوندن عاقبتشون ختمه به خیر شد، مثلا فرصتش رو پیدا نکردن. قربان آقایی که در گودال هم دستگیری کرد، تا 7 نفر نوشتن رفتن وارد شدن در گودال، تا می رفتن چهره ابا عبدالله رو می دیدن شمشیر می کشیدن می آمدن بیرون کشته می شدن. 7 نفر همه هم یه جمله می گفتن: قد شغلنی نور وجه، نور چهره ابا عبدالله ما رو به خودش مشغول کرد. مفصل روزه گوش کردید امروز، نمیخوام خدا میدانه اذیتتون کنم، اما چه کنیم؟ خب یک عبد داشت، اصلا از دیلم بود، اصلا مسلمان نبود. اشکو این شمشیر رو بگیر، هر چم خواستی پول بد میدم، برو در گودال بیا بید. اینقدر پول بد میدم. و شمشیر آمد بیرون، گفت میخوام قتال بکنم. بعد دیدن خندانه، گفت میدونم کشته میشم. گفتن چرا خندانی؟ گفت دیشب آخه خواب پیغمبرتون رو دیدم. گفت فردا جای تو در بهشت در کنار منه. گفتم من چه ربطی به پیغمبر خدا دارم؟ شمشیر کشید آمد بیرون کشته شد. یا فرج الله یا صاحب الزمان. عاشق عباس قمی میگه یکی از اعمال امروز غروب این است که رو به قبله هر کس بنشیند، از پیغمبر خدا عذرخواهی کنه. تو نفس المحموم داره، عذرخواهی برای چه؟ روایت هم نیست. میگه به پیغمبر بگه یا رسول الله معذرت میخوام، شنیدم بر سر حسینت چه آمده زنده مانده، ببخش. هنوز نفس میکشه. بر سر ابا عبدالله آمد. رفقا مصیبت تازه از امشب شروع میشه. حالا ما امروز به سر و سینه میزنیم، همه خسته ایم، خلاصه یه نفسی میکشیم، الحمدلله عاشورا رو درک کردیم، مثلا تمام شد. از امشب رفقا شروع شد، خدا میدانه از امشب شروع شد. فردا تازه بسم الله حرکت کاروان. چه خبر بوده در کاروان، چه خبر بوده در مسیر. یه محسن، یکی از همسران ابا عبدالله، باردار بوده در مسیر سقط شد. تا 7-8 کودک نوشتن در مسیر کشته شدن. اینا رو چجور بردن؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن، فرمودن به شهری میرسیدیم، این شهر میخواستیم واردش بشیم، اول میپرسیدن اینا از موالیان علیین یا از دشمنان علی. اگر میگفتن از موالیان علی ابن ابی طالبن، ما رو از بیابان میبرد. وارد شدن در شام. عرضم یک جمله، خدا میدانه نمیخواستم روزه بخونم اذیتتون کنم، اما خب شبها نگیم کی بگیم، سعی کنیم هم توی محرم و سفر یه توشه‌ای برداریم برای عمرمون، برای سالمون. سیاها رو در نیارید رفقا، اینا سرمایه ما برای قیامتی، لباس سیاهایی که تنمونه در نیاریم. سعی کنیم تو روز مجلس شرکت کنیم، هر روز یه جلسه شرکت کنیم. وقت نکردید یه گوشه‌ای برید بنشینید، صلی الله علیه و آله عبدالله، یه گریه‌ای کنید، اشکی بریزید. یکم شبیه امام زمانمون بشید. محرم و سفر رو قد بدانیم، جلسات رو شلوغ کنیم. خدا میدانه امام به ما نیاز نداره. هر کس امام صادق علیه السلام فرمود من قال ان الامام يحتاج الى الناس، هر کس این رو بگه که امام معصوم، این جلسات، جلساتی که برای امام ها گرفته میشه، حالا 1000 تومانی میدیم، 1 میلیون تومان، 10 میلیون، 100 میلیون، میلیارد زندگیمونو میدیم، فکر کنیم امام به این کار ما احتیاج داره. من قال ان الامام يحتاج الى الناس فهو کافر. حضرت فرمود این کافره، امام احتیاج به کسی، بل الناس یحتاجون الی ان یتقبلها منهم، مردم نیاز دارن که ابا عبدالله نظر کند بگید پور رو از این بنده خدا بگیرید، چایی بخرید بدید به کسانی که میان گریه کنای من جلوشون بگذارید، این غذا رو بگیرید بدید به اینا بخورن، سیاه ها رو بگیرید بزنید به این در و دیوار، خوش به حال او کسایی که این سیاه ها رو گرفتن، این مکان رو درست کردن، مگه همه چنین توفیقی دارن؟ کاروان وارد شام شد. لا اله الا الله یا صاحب الزمان. یک دو جمله خیلی اذیتت نکنم. آخه امام سجاد علیه السلام کربلا دیده، گودال دیده، وقتی میپرسن کجا اذیت شدید میگه شام، نمیگه کربلا، اونم سه مرتبه از شام، از شام، از شام. تو تذکرت و شهداست از حضرت پرسیدن شام چه خبر بود مگر؟ حضرت فرمود آخه چند اتفاق در شام افتاد قبل از ورود اینها به شام. جارچی صدا زد لا اله الا الله، الان یک کسی می آید بین شما شراب مجانی پخش می کنه. تا سه شبانه روز شراب مجانی پخش می کرده، رقاصه آوردن، آوازخوان هم بوده. جارچی صدا کرد هر کس یک سر بشکند هدیه دارد. امام سجاد فرمود هیچ کدام از امهام نبود الا این که سرشون در قضیه جان بوده. اصلا دروازه ساعت نامش دروازه ساعت نبود، چون ساعتها ما رو اونجا نگه داشتن، نامش رو دروازه ساعت. از محله یهودی ها ما رو عبور دادن، همه اینها یک دلم ما رو بردن جایی که برده ها رو میبرد.